بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وقد وقع الكلام في حقيقة الوجوب التخييري الشرعي گفتیم که وجوب گاهی به یک عنوان کلی تعلق میگیره و بر اساس مقدمات حکمت عقل حکم میکنه هر فردی رو مکلف از افراد این کلی میتواند بیاورد و کلی رو در ضمن او محقق بکنه و گاهی در خود خطاب شرعی بدلها ذکر شده. به این صورت دوم میگیم تخییر شرعی و دارای ویژگی هاییست. ویژگی هاش رو شمردیم. رسیدیم به این که حقیقت این تخییر شرعی چیست. در اینجا دو تفسیر ذکر میکنند. از تفاسیری که برای این حقیقت تخییر شرعی مطرح شده. اولین که بگوییم در تخییر شرعی هم واقعاً حکم به یک جامع تعلق گرفته. در تخییر عقلی جامع در خود خطاب ذکر شده مثل صلات، اما در تخییر شرعی افراد جامع ذکر شده ولی واقعا وجوب به یک جامع تعلق گرفته. میگیم که این جامع چیست؟ این افراد که با هم متباینن. صلات با عتق رقبه چه جامعی داره؟ میگن جامعش جامع انتزاعی میتونه باشه. لازم نیست جامع جامع حقیقی باشه. همین که بتوانیم یک جامعه خودمون انتزاع بکنیم، بگیم یکی از این دو واجب است، همین کافی است. عنوان احدهما یا احدها در جایی که چندین بدل ذکر شده باشه و یک ملاک در اینجا وجود داره که مربوط به اون جامعه هست، هم این ملاک به واسطه انجام فرض بفرمایید نماز تحصیل می شود و هم این ملاک به واسطه انجام عتق رقبه. این یک تحلیل. ملاحظه بفرمایید عبارت رو. وقد وقع الکلام فی حقیقت الوجوب تخییری شرعی. بحث واقع شده در حقیقت وجوب تخییری شرعی که این چگونه تحلیل می شود. فقیل انه یرجع الى تخییر العقلی. برخی گفتند تخییر شرعی بر می گردد به تخییر عقلی. یعنی چی بر می گردن؟ به معنا انه وجوب واحد متعلق بالجامع. یک وجوب است که اون یک وجوب به جامع بین این بدلها تعلق گرفته. چرا؟ لعجل قیام الملاک بهی. چون اون جامع است که ملاک داره، نه این که این نماز ملاک داشته باشه، اون عتق رقبه ملاک داشته باشه. نه، یک ملاک است که اون جامع ملاک داره، مثل تخییر عقلی که یک ملاک بود در مورد کلی نماز. من دون فرق بین کون ذالک الجامع عنوانا اصیلا او عنوانا انتزاعی یا که عنوان احدها، فرقی نمی کنه. حالا یک وقت هست ما می توانیم یک جامع اصیل در اینجا تصویر بکنیم بین افراد؟ خب اگر هم نتوانیم اشکالی پیش نمیاد، می تواند این جامع عنوان انتزاعی باشه، مثل عنوان احدها، یکی از این افراد میشه جامع و عنوان انتزاعی هم هست. تفسیر دیگری که مطرح شده این است که گفتند هر یک از این بدلها یک وجوب داره. یه وجوب تعلق گرفته است به نماز، وجوب دیگر به عتق رقبه، منتها هر وجوبی مشروطه. شرطش چیست؟ شرط نماز ترک عتق رقبه هست و شرط عتق رقبه ترک نماز است. خب چرا دو تا وجوب داشته باشیم؟ این تحلیل میگوید به خاطر این که ما دو تا ملاک داریم، یک ملاک در نماز است، یک ملاک در عتق رقبه هست، ولی این دو ملاک با هم قابل تحصیل نیستند. نمیگوییم این دو عمل با هم قابل انجام نیستند، نه، میگوییم این دو ملاک با هم قابل تحصیل نیستند. برای این که این جمله بهتر روشن بشه، فرض بفرمایید که مولا میگوید یا برای من آب بیاور و یا شربت بیاور. آب یک ملاک داره، شربت یک ملاک دیگری داره. آب یک خواصی داره، شربت یک خواص دیگری داره. اگر من آب رو آوردم، دیگه مولا میلی به نوشیدن شربت نداره. نه اینکه نمیتواند بنوشد، نه، اون تشنگی که داشت با این آب مرتفع شد. گرچه شربت ملاک خودش رو داره، ولی وقتی آب خورد دیگه میلی به نوشیدن شربت نداره. خب البته این مثال فقط برای تقریب به ذهن بود که بگوییم دو تا ملاک هست، در هر یک از این دو تا عمل ملاک مستقلی است، اما شرط این که ما بتوانیم این ملاک رو تحصیل بکنیم این است که اون دیگری رو ترک بکنیم. خب حالا که دو تا ملاک است، دو تا وجوب هم آمده و البته خب شرط شده برای تحصیل هر ملاکی اون واجب دیگر ترک بشه. و قیل انه یرجع الى وجوبات مشروطه. تحلیل دیگری که در حقیقت وجوب تخییر گفته شده این است که وجوب تخییری شرعی برمیگردد به وجوبات مشروط، چندین وجوب که هر کدام شرطی دارن. به معنا ان کل بدیل هو واجب وجوبا مشروطا به ترک الاخر، هر بدلی واجب است منتها به نحوی که مشروط است به ترک دیگری، وجوبش مطلق نیست. لأجل ان کل بدیل له ملاک خاص به، چرا میگویید هر کدام جداگانه واجب است؟ برای این که هر کدام از این بدلها ملاک داره، ملاک مخصوصه به خود، نه اینکه یک ملاکی داشته باشیم در جامعه. نه، این ملاک جداگانه داره، اون فردم ملاک جداگانه داره. منتها علت این که ما هر دو رو واجب نکردیم به صورت مطلق اینه که لا یمکن استیفاءه عند استیفاء ملاک الاخر. اگر این ملاک استیفا شد، دیگه استیفاء اون ملاک دیگر امکان نداره. و لعجل تعدد الملاکات تعدد الوجوب، چون ملاکات متعددند وجوب هم متعدد است. و لعجل عدم امکان استیفائها جمیعا کان الوجوب فی کل واحد مشروطا به ترک الاخر. و چون نمی شود همه این ملاکات با هم استیفا بشه، وجوب در هر یک از این بدلها مشروط شده به ترک دیگری. می‌فرمایند که این تحلیل دوم با اشکالاتی مواجه شده. نه اینکه تحلیل اولی اشکال نداره و اشکال نکردند. فعلا در همین حد برخی از این مباحث رو مطرح می‌کنند. دو اشکال نسبت به تحلیل دوم مطرح می‌کنند. اشکال اولی که مطرح می‌فرمایند این است که لازمه این که ما بگوییم در اینجا دو وجوب داریم این است که اگر مکلف هر دو عمل را ترک کند، دو وجوب برای او فعلیت پیدا می‌کند. وقتی هر دو وجوب براش فعلیت پیدا کرد، با ترک هر دو باید دو عقاب هم بشود. مثل همون بحث امر به ضدین در دو امر متزاحم، اگر نه زید رو نجات داد نه امر رو نجات داد، نه نماز یومیش رو خون، نه نماز آیات خون، خب در اینجا مشغول نشده به امتثال واجب دیگر که اهمیتش هم کمتر نیست. حالا که مشغول نشده، این واجب فعلیست در اون هم به همین صورت، خب باید بگیم دوتا عقاب می شود. حالا می فرمان در اینجا هم باید بگوییم، حالا که شما گفتید دو وجوب داریم، دو ملاک داریم، باید بگیم دو عقاب میشه. اشکال دومی که مطرح شده این است که اگر مکلف توانست هر دو عمل رو با هم اتیان بکنه، باید بگوییم هیچ کدام از این دو وجوب برای او فعلیت پیدا نمی کنه. چون با اتیان عمل اول، عمل دوم دیگه وجوبش فعلی نمیشه. شرط فعلیت عمل دوم ترک عمل اول بود و با اتیان عمل دوم، عمل اول دیگه وجوبش فعلیت پیدا نمی کنه. چون شرط وجوب عمل اول ترک عمل دوم بود. این دوتا اشکال رو مطرح کردن. در اینجا مصنف می‌فرمان هر دو اشکال با توجه به ویژگی‌هایی که ما برای تخییر شرعی برشمردیم مشخص است که صحیح نیست. جزء ویژگی‌های تخییر شرعی این بود که در صورت ترک همه بدلها یک عقاب بیشتر مکلف نمی شود. این یکی از ویژگی‌های پذیرفته شده تخییر شرعی است. حالا این که ما تخییر شرعی رو به چه صورت تحلیل بکنیم، این ویژگی رو تغییر نمیده. تخییر شرعی رو به مثابه امر به ضدین نمی کنه. اون امر به ضدین بحث خاص خودش رو داره. لذا ما ولو تحلیل بکنیم وجوب تخییری رو به این که هر یک از افراد و هر یک از بدلها یک وجوب جداگانه دارن به نحو مشروط، ولو تحلیلمون این گونه باشه، از اون ویژگی که فرمودند مورد اتفاق است دست بر نمی داریم. ما میگیم که اگر مکلف همه افراد رو هم ترک بکند، با این حال یک عقاب بیشتر نداره. البته میتونیم توضیح فنی هم برای شما بدیم. میتونه توضیح فنیش این باشه که ما در اینجا ولو دو تا ملاک داریم و مکلف هر دو ملاک رو ترک کرده، ولی به هر حال هر دو ملاک قابل تحصیل نبوده. نه این که مکلف نمیتوانسته بیاره، باز تأکید میکنیم نوع ملاک به گونه ای بوده که با هم قابل تحصیل نبوده. تو اون مثالمون که برای تقریب ذهن گفتیم، مولا یک تشنگی داره، یه مقداری میتواند مایع بنوشد، تا یه حدی، بیشتر نمیتونه. ولو ملاک این عمل با اون عمل متفاوت باشه، ملاک چای داغ و شربت سرد متفاوت باشه، ولی یک ملاک رو می توانسته تحصیل بکنه، لذا یک عقاب هم بیشتر نخواهد بود. و همچنین اشکال دوم هم معلوم البطلانه، چون باز با اون ویژگی که ما ذکر کردیم برای وجوب تخییری منافات داره. تخییر شرعی یک ویژگی مهمش که ذکر کردیم این بود که اگر مکلف همه رو آورد، امتثال محقق میشه. خب همین که مکلف اولین بدل رو میاره، با اتیان اولین بدل درسته بدل دوم وجوبش از فعلیت میفته، ولی هنوز که بدل دوم رو نیاورده. بدل دوم رو نیاورده، لذا شرط فعلیت این بدل اول محققه. بدل اول رو میاره، ولو بعدش بدل دوم رو هم بیاره، بدل دوم آوردنش لغوه، امتثال کرده. تنها در اون صورتی که بدلها رو با هم بیاره، دفعتن واحده که در اینجا گفتم. ممکنه این اشکال شما مطرح باشه، منتها باز هم تأکید میکنیم که این برخلاف این ویژگی سومیست که ذکر کردیم. باز هم تأکید میکنیم که اگر هر دو عمل رو با هم آورد، این شخص ممتثل خواهد بود. و قد اشکل علا هذا تفسیر، اشکال شده بر این تفسیر. دو اشکال رو مطرح می کنن. الاول ان لازمه تعدد العقاب عند ترکها جمیعا، لازمه این تفسیر این است که اگر همه بدلها ترک بشه عقاب هم متعدد بشه، چون هر کدام وجوب جداگانه داره. کما هو الحال فی کل تزاحم بین واجبات ترکها المکلف جمیعا، در هر جایی که تزاحمی صورت بگیره بین واجبات و مکلف همه اون افراد متزاحم رو ترک بکنه، ما میگیم عقاب متعدد است. خب همین نکته رو با این تحلیل باید در این تأخیر شرعی هم بگوییم. اشکال دوم اینه که عدم تحقق الامتثال عند الاتیان بالجمیع، اگر همه رو با هم آورد، عرض میکنیم دفعتن واحده آورد، امتثال باید بگیم محقق نمیشه. چرا؟ اذ لا تکون الوجوبات حین اذن فعلیه، چون وقتی این رو داره میاره شرط فعلیت او محقق نمیشه و برعکس. و کل اللازمین معلوم البطلان، به همین مقدار البته مصنف اکتفا میکنن و در توضیحش هم میتونیم خیلی مختصر برای این مرحله و این کتاب عرض بکنیم که مشخصه این دو اشکال باطل است. چرا؟ چون با اون ویژگی هایی که مورد اتفاق است منافات داره. خب حالا از این بحث بگذریم، چه خاصیتی داره، چه ثمره‌ای داره که ما اومدیم بحث میکنیم در مورد حقیقت تأخیر شرعی؟ در اینجا میفرمان یک ثمره این است که اگر ما قائل شدیم به این تحلیل دوم و گفتیم که هر بدلی جداگانه وجوب داره، مکلف می تواند اون بدل رو بیاورد به قصد قربت و عرضه بدارد خدایا من این عمل رو با این خصوصیت آوردم فقط به خاطر تو. اما در تحلیل اول این گونه نمیتونیم حرف بزنیم، همونطور که در تخییر عقلی نمیتونیم این حرفو بزنیم. خصوصیت عمل رو نمیتونیم باش قصد قربت بکنیم. به من مولا دستور داده نماز بخونم. خب من میتوانم نمازم رو با فرض بفرمایید که فلان لباسم بخونم یا با اون لباس دیگرم بخونم. اینم دو فرده. بگم خدایا این نماز رو با این لباسم میخوانم فقط به خاطر تو. این لباس که امر نداشت، خود نماز امر داشت. اما این که شما این فرد از نماز رو آوردی با این ویژگی خاص خودش، این که امر نداشته. شما با این فرد اون جامعه رو اتیان کردی، میتونی بگی خدایا من نماز میخوانم برای تو. در تخییر شرعی هم اگر برش گردوندیم به تخییر عقلی، گفتیم وجوب به جامع تعلق میگیره، نمیتونیم بگیم خدایا من نماز میخوانم به خاطر تو. باید بگیم خدایا من دارم اون تکلیفی که به جامع تعلق گرفته است اون رو به واسطه این نماز محقق می کنم به خاطر تو. این که نماز می خوانم به خاطر تو صحیح نیست. بنده آزاد می کنم به خاطر تو صحیح نیست. نه، من اون جامع رو دارم با این نماز به خاطر تو محقق می کنم. پس در این که چگونه قصد قربت بکنیم، این تحلیل تأثیرگذار هست. و اما ثمرت بین التفسیرین فقط یذکر. البته یکی از ثمرات رو این گونه ممکنه ذکر بکنن که انه علی الثانی یجوز التقرب به احد البدائل به خصوصه. بنابر تحلیل دوم، ما می توانیم جایز است، ممکن است تقرب به یکی از این بدلها با همون ویژگی هایی که داره به خصوصه. چرا؟ لأنه متعلق للامر به عنوانه، چون این بدل به همین عنوان متعلق امر است، وجوب داره. بینما لا یجوز و ذالک علی الاول، در حالی که به عنوانه طبق تحلیل اول امر نداره و جایز نیست ما تقرب به عنوانه و به خصوصه داشته باشیم. لأن الامر متعلق بالجامع، طبق تحلیل اول امر به جامع تعلق گرفته. و تقرب و ینبغی ان یکون به، تقرب هم باید به خود جامع انجام بشه. کما فی جمیع موارد تخییر العقلی، در همه موارد تخییر عقلی به همین صورت هست. خب وقتی ما تخییر شرعی رو هم به تخییر عقلی برگردونیم، مثل همون خواهد بود. نکته دیگری که حالا بعد از اینکه ثمرات دیگری هم داریم و ذکر نمی فرمایم، در اینجا باید مورد توجه قرار بدیم، این است که در جایی ما می توانیم تخییر شرعی داشته باشیم یا تخییر عقلی داشته باشیم که میان افراد تباین باشه. اما اگر نسبت میان افراد تباین نبود، نسبت اقل و اکثر بود، دیگه تخییر معنا نداره. اگر بگن که شما یا 100,000 تومان بده یا بنده ای آزاد کن، خب خوبه، تخییر معنا داره. اما اگر بگن که شما یا 100,000 تومان بده یا 150,000 تومان بده، میگیم که وقتی من 100,000 تومان رو دادم، خب اقل رو آوردم، یه مقداری از این اکثر رو هم آوردم. اون 50,000 تومان دیگری که در ضمن این اکثر هست، بدلش کجاست؟ بدل نداره. با همین 100,000 تومان هم اقل رو آوردم، هم مقداری از اکثر رو آوردم. خب اون مقدار زائد اکثر هم باید بدل داشته باشه. کو بدلش؟ بدلی نداره. میگیم که خب مواردی ممکنه ما در شرع برای شما پیدا بکنیم که تخییر بین اقل و اکثر رو مطرح کردن. شاید بشه یکی از موارد رو این شمرد که گفته می شود شما مخیرید در رکعت سوم و چهارم نماز یک بار تسبیحات اربعه را بگویید یا 3 بار بگویید. در پاسخ میگیم اینها باید تأویل برده بشه. حالا تأویلاتش رو باز در درجات بالاتر علم و اصول باید بخونیم. فرض بفرمایید که مقید شود هر کدام از این بدلها به قیدی که باعث تباین این یک مرتبه با سه مرتبه بشه. این یک مرتبه به قیدی مقید شود که داخل در اون سه مرتبه نباشد. و یجدر الالتفات الى ان البدائل فی مورد الواجب تخییری یلزم ان تکون متباینه. شایسته است توجه و التفات به این نکته که بدلها در مورد واجب تخییری باید متباین باشند، لازم است. ولیست من الاقل و الاکثر، بدلها اقل و اکثر نباشند. لأن الزائده حیث و یجوز و ترکهو بدون بدیلن فلا معنا لافتراضه واجبن. اون مقدار زائد، زائدی که در اکثر هست، وقتی بدون بدل جایز باشه رها بشه، پس معنا نداره که ما اون رو واجب فرض بکنیم. معنای واجب تخییری این است که اگر شما این رو ترک کردی بدلش رو بیاری. خب اگر من این 50,000 تومان رو ترک کردم و ندادم بدلش چیست؟ برای این که زائد چون که جایز است ترکش بدون بدل، پس معنا نداره فرض بکنیم که او واجب هست. و به تالی لا معنا فی الواجبات للتخییر بین الاقل و الاکثر. نتیجه ای که میگیریم اینه که معنا ندارد در واجبات تخییر بین اقل و اکثر، اگر جایی دیدید باید تأویل برده بشه. نکته آخر این است که تمام این مباحث در واجب کفایی هم خواهد آمد. واجب کفایی چیست؟ واجب کفایی این است که یک وجوب داریم به تک تک این مکلفین تعلق گرفته است. هر کدام انجام بدند اون فرد امتثال کرده، ولی اگر همه ترک بکنند همه عصیان کردند، و اگر همه انجام بدن همه امتثال کردند. یعنی هر سه ویژگی که ما در تخییر شرعی ذکر کردیم در واجب کفایی هم هست. تحلیل هایی هم که گفتیم باز هم هست. آیا واجب کفایی به جامعه مکلف تعلق گرفته است، نه به این فرد به خصوصه، یا به این فرد یا به این فرد، یا نه واجب کفایی تعلق گرفته است به نفر اول به شرط ترک آخرین، یا به نفر دوم به شرط ترک دیگران، و همینطور. این تحلیل ها هم خواهد آمد، اشکال ها هم میاد، پاسخ ما هم خواهد آمد. حتی می توانیم ثمره‌ای که ذکر کردیم در واجب کفایی تطبیق بکنیم. هر مکلفی که اون واجب را انجام می دهد طبق تحلیل اول نمی تواند بگوید خدایا عملی که بر من واجب کردی دارم به خاطر تو انجام می دهم، بر تو واجب نکردم. اما طبق تحلیل دوم میتواند بگوید عملی که بر من واجب کردی به خاطر تو دارم انجام میدم. لذا بحث ها شبیه هم کاملا چون هست دیگه تکرار نمیفرمایند. ثم انما ذکر فی الوجوب تخییری یسری الی الوجوب الکفایی. آنچه ذکر شد در وجوب تخییری سرایت میکند به وجوب کفایی. فیحتمل کونه وجوبا واحدا موجها الى جامع المکلف. احتمال داره بگیم یک وجوب است که متوجه به کلی مکلف شده. او وجوبات به عدد افراد المکلفین مشروطتن به ترک الاخرین، یا بگیم که وجوبات متعددی است که به افراد مکلفین تعلق گرفته، البته هر وجوبی مشروط است به ترک دیگران. خلاصه این شد که ما در حقیقت وجوب تخییری و حالا عطف میکنیم وجوب کفایی دو تا تحلیل عمده داریم. وجوب به جامع تعلق گرفته است ولو جامع انتزاعی باشد، یا اینکه وجوب به هر کدام از بدلها یا به هر کدام از افراد تعلق گرفته است به شرط ترک سایر ابدال یا به شرط ترک سایر افراد و مکلفین. و این تحلیلی که ما می‌کنیم هم باید اشکالاش رو پاسخ بدیم و هم ثمره داره، که یکی از ثمراتش در بحث قصد قربت هست که عرض کردیم. انشاءالله بحثی رو در مورد تخییر عقلی در جلسه بعد مطرح خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.